نوار شماره 488 ایکس قسمت 24 کتاب جنگ و صلح جلد دوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری
و آن یادداشتی را تاشا به شاهزاده خانم ماریا نوشته و در آن پیشنهاد خواسته همزد خود را رد کرده بود خواند و ظاهراً آسوده خاطرتر از پیش با بی‌صبری بسیار منتظر ورود پسرش بود. در روز پس از عزیمت آناتول یادداشتی از شاهزاده آندره به پیر رسید. آن ورود خود را به وی اطلاع داد و از او خواهش کرده بود که به ملاقات برود. شاهزاده آندره در همان دقیقه ورود به مسکو داشتی را که ناتاشا به شاهزاده خانم ماریا نوشته و در آن پیشنهاد خواستگاری او را رد کرده بود دریافت داشت و از پدرش شایعه رو بودن ناتاشا را با شاخ و برگ بسیار شنید. شاه آندره نزدیک غروب به مسکو وارد شد. صبح روز بعد پیر نزد او رفت. انتظار داشت که شاهزاده آندره را تقریبا در همون وضع که ناتاشا داشت مشاهده نماید و به این جهت وقتی هنگام ورود اتاق پذیرایی از دفتر صدای رسای شاهزاده آندره را با حرارت داستان یکی از عشق‌بازی‌های پنهانی پترزبورگ را حکایت می‌کرد شنید، بسیار متعجب شد. صدای شاهزاده پیر و صدای دیگری گاه گاه سخن او را قطع می‌کرد. شاهزاده خانم ماریا به استقبال پیر آمد و در حالی که با چراغی را که شاهزاده آندره در آن بود نشان می‌داد آمد و ظاهراً می‌خواست بدین وسیله همدردی و غمخواری خود در غم و اندوه برادر بیان نماید. اما پیر در قیافه شاهزاده خانم ماریا می‌خواند که او هم از واقعی که روی داده و هم از عمل برادرش در مقابل شنیدن خبر خیانت نامزد خیش شد. شاهزاده خانم ماریا گفت برادرم گفت که انتظار واقعی را داشته است، اما من می دانم که شخصیتش اجازه احساسات خود را نمی دهد. اما با این حال این پیش آمد را باید به مراتب بهتر از آنچه من انتظار داشتم تحمل کرد. ظاهراً می بایست چنین باشد. پیر گفت آیا حقیقتاً چیز تمام شده است؟ شاهزاده خانم ماریا با تعجب به وی نگرید و حتی نمی توانست دریابد که ممکن است این سؤال را کرد. پیر وارد دفتر کار شد. شاهزاده آندره کاملا تریافته و ظاهرا سلامت بود، اما چین تازه به موازات اوان در پیشانیش دیده می شد. با لباس شهری در مقابل پدر شاهزاده مشچرسکی استاده بود و با حرارت بحث می کرد. گفتگو از اسپرانسکی بود که خبر تبعید ناگهانی خیانت احتمالی وی تازه به مسکو رسیده بود. شاهزاده آندره می گوید اینک تمام کسانی که یک ماه پیش از او یعنی از اسپرانسکی تمردن و به وجودش افتخار می کردن و کسانی که قدرت مقاصد و هدفهای او را نداشتند از وی انتقاد می کنن و او را من می سازن. آری، انتقاد از کسی که مقبوض بسیار آسان است. به سهولت می توان تمام خطا و گناهان را به گردن او انداخت. اما من می گویم که اگر در حکومت فعلی کارهای خوبی انجام گرفته باشد، بیشک تمام کارهای خوب را تنها او انجام داده است. خوبی، پس بیدرنگ رو به جانب پیر کرده در حالی که چین پیشانیش تر می شد با هیجان گفت خب تو چطوری؟ هر روز چاختر شدی؟ و به سوال پیر جواب داد آری من سلامتم و نیشخندی زد. برای پیر آشکار بود که این نیشخند می آری سلامتم، اما سلامت من برای هیچ کس لازم نیست. شاهزاده آندره چند کلمه از جاده وحشتناک سرحد لهست و برخورد به آشنایان پیر در سوئیس و سخنی چند درباره دسال که برای تربیت فرزندش از خارجه همراه آورد برای پیر بیان داشت و دوباره با حرارت به مباحثه‌ای که دو پیرمرد راجع به اسپرانسکی جداش وارد شد و با شتاب و حرارت گفت هنگامی که شاهزاده چرسکی رفت، شاهزاده آندره زیر بازوی پیر را گرفت و اتاقی که برای خود او ترتیب داده بود دعوت کرد. در این اتاق تخت خواب سفری و جامدان‌ها و صندوق‌های گشوده دیده می‌شد. شاهزاده آندره به طرف یکی از آنها رفت و جعبه کوچکی را از آن بیرون آورد و از درون جعبه بستی کاغذی را بیرون کشید. تمام این کارها را خاموش و بسیار سریع انجام می داد. به راست ایستاد و سینه را صاف کرد. چهره را در هم کشید و لبها هم فشرده گفت: اگر زحمتی به تو می دهم مرا ببخش. پیر دریافت که شاهزاده آندره می خواهد درباره ناتاشا گوید و در صورت پهن او آثار همدردی و تأثر ظاهر. این تغییر قیافه پیر شاهزاده آندره را به خشم آورد و صدای مصمم و زنگدار و نامطبوع گفت: من از کنتس راستاو رد شنیدم و شایعه پیشنهاد خواستگاری برادر از او یا موضوع دیگری نظیر آن به گوش من رسیده است. این شایعه صحت دارد؟ پیر می‌خواست بگوید هم صحت دارد و هم نه، اما شاهزاده آندره سخنش را بریده گفت: این ناب عکس او. و بسته ای را از روی میز برداشت و به پیر داد: کنتس را دیدی؟ این را به او بده. پیر گفت: او سخت بیمار است. شاهزاده آندره گفت: پس او هنوز اینجاست؟ و باز شتاب دید: شاهزاده کوراگین چطور؟ او مدتی است مسکو را ترک کرد. ناتاشا تا دم مرگ بود. شاهزاده آندره گفت: از بیماری متاثرم و سرد و کینتوز و نامطبوع مانند پدرم دید. دوباره شاهزاده آندره گفت: پس کوراگین کنتس را لایق همسری خود ندانست؟ هم؟ پیر گفت: او نیست ازدواج کند زیرا زن داشت. شاهزاده آندره خنده ای نام کرد که باز خنده پدرش را به یاد می آورد. پیر پرسید: آیا می توانم بدانم که برادر زن شما حال در کجا می برد؟ پیر گفت: او رفت به پترزبورگ، اما راست می دانم. شاهزاده آندره گفت: خب فرق ندارد، از به کنتس راستوا بگویید که او کاملا آزاد بوده و هست و من عادت او را آرزو می کنم. پیر بسته کاغذ را گرفت. شاهزاده چون کسی که می اندیشد که آیا سخن دیگری باید بگوید یا در انتظار گفته پیر باشد، خیره خیره به وی نگریست. پیر: گوش کنید، آیا بحث ما را در پترزبورگ به یاد دارید؟ به یاد دارید که؟ شاهزاده آندره شتابان جواب داد: آری به یاد دارم. من می گفتم که زن خطاکار را باید عفو کرد، اما من گفتم که می توانم عفو کنم. من نمی توانم. گفت: اما آیا این مورد کاملا با آن تفاوت ندارد؟ شاهزاده آندره سخنش را قطع کرد و با صدای نافذ و فریاد گفت: آری، مقصود تو این است که من دوباره از او خواستگاری کنم و بلندمت باشم؟ آری، البته این عمل بسیار نجیبانه است، اما من نمیتوانم پسمانده این آقا را بخورم. اگر تو میخواهید من باشی، هرگز درباره این، درباره تمام این داستان با من نکن. خب، خدا حافظ. پس تو این را به اون میرسانی؟ پیر از اتاق بیرون آمد و نزد شاهزاده پیر و شاهزاده خانم ماریا رفت. پیر مرد سرزنده تر از معمول بود. شاهزاده خانم ماریا نیز بنده همیشه به نظر می رسید. اما پیر از ورای غمخواری وی بادرش شادمانی او را از سر نگرفتن این عروسی مشاهده می کرد. پیر هنگام نگریستن به ایشان فهم با چه تحقیر و خصومت به راستوپ ها می نگرند و دریافت که هرگز در حضورشان حتی نام آن کس را که پیشنهاد خواستگاری ساده آندره را رد کرده و دیگری را بر وی ترجیح داده است یادآور شد. در سر شام از جنگ که نزدیکی آن دیگر آشکار بود گو به میان آمد. شاهزاده آندره بیان که لحظه خاموش شود با پدرش و زمانی با دسال مربی سوئیسی بحث و گفتگو میکرد و مشتاقتر از معمول به نظر میرسید. اما پیر علت پنهانی این اشتیاق را به خوبی میشناخت. در همان شب پیر برای انجام مأموریت خود نزد راستوف ها رفت. ناتاشا در وسترخان به کلوب رفته بود. پیر نامه ها را به سونیا داد و نزد دیمیتریونا رفت، زیرا ماریا دیمیتریونا میخواست بداند که شاه آندره در مقابل این خبر چه عکس العملی از خود بروز داده است. 10 دقیقه سونیا به اتاق ماریا دیمیتریونا آمده گفت: ناتاشا میخواهد حتما کند پیتر کلیلریویچ را ملاقات کند. دیمیتریونا گفت: چطور؟ کند باید به خوابگاه او رد؟ سونیا گفت: نه، او لباس پوشیده و به اتاق پذیرایی است. ماریا دیمیتریونا شانه اش را بالا انداخت و رو به پیر گفت: کاش کنتس زودتر می آمد. ناتاشا مرا بسیار راحت. تو در گفتگوی با او محتاط باش و همه چیز را به او نگی. انسان راضی نمی شود که او را سرزنش کند. بسیار رقت انگیز قابل ترحم است. ناتاشا با چهره لاغر رنگ باخته و خشن، اما نه با شرم و خجلتی که پیر انتظار، در میان اتاق پذیرایی ایستاده بود. چون پیر در آستانه ظاهر شد، ناتاشا حرکتی عجولانه کرد. ظاهرا تردید داشت، نمی دانست که آیا باید به طرف پیر برود یا در آنجا منتظر او بایستد. پیر شتابان به سوی او رفت. تصور می کرد که مانع پیش ناتاشا به وی دست خواهد داد، اما ناتاشا نزدیک وی توقف کرد. سنگین و دشوار نفس می کشید و دست ها بی طرف و بی حرکت به یک طرف و بی حرکت آویخته بود و درست حالتی را داشت که معمولاً برای خواندن آواز به میان اتاق می آمد، اما با آن وقت قیافه اش کاملا متفاوت بود. ناتاشا شروع به سخن کرد و گفت: پیتر کریرویچ، شالکونسکی دوست شما بود. ناتاشا تصور می کرد که اینک همه او تغییر کرده، ولی حرف خود را اصلاح کرده گفت: و حال هم دوست شماست. او به من گفته بود که در مواقع ضرورت به شما مراجعه کنم. پیر خاموش به وی می نگریست و تند و صدادار نفس می کرد. تا کنون در دل خود ناتاشا را سرزنش می کرد و می کوشید او را نماید، اما اینک به اندازه دلش به حال او سوخت که دیگر زنش و ملامت او را جایز نمی دانست. او اینک راست به او بگویید که او مرا می ببخشد. ناتاشا مکس کرد، سری تس کشید ولی به گریه نیفتاد. پیر گفت: آری، من به او گفت، اما او نمی دانست چه بگوید. ناتاشا شتابان گفت: نه، من می دانم که همه چیز تمام شده است. نه، دیگر اصلاح وضع هرگز امکان پذیر نیست. من فقط از کار بدی که با او کرده ام می برم. فقط به او بگویید که من خواهش می کنم که او تمام گناه را ببخشد. پس با اندام لرزان روی صندلی، آتش رقت و تأثیر بی سابقه در دل پیر افروخته شد و در جواب ناتاشا گفت: به او خواهم گفت، یک بار دیگر همیت را به او خواهم گفت، اما دلم میخواست یک نکته را بدانم. نگاه ناتاشا میپرسید: چه چیز را بدانی؟ دلم میخواست به شما عاشق این پیر نمیدانست آیا آناتول را چه بنامد. اندیشه او چهره اش گل انداخت. عاشق این مرد پلید بوده اید؟ ناتاشا گفت: او را پلید ننامید، اما من هیچ چیز دارم. و دوباره به گریه افتاد. حس رقت ربانی و علاقه بیشتر بر پیر چیره شد و دریافت که قطرات از پشت عینک از چشمش فرو می‌ریزد. فقط امیدوار بود که کجه آن نگردد. پیر گفت: دوست من، دیگر از این مرد صحبت نخواهم کرد. ناگهان این صدای ملایم و مهربان پیر از دلش برمی‌خواست در نظر ناتاشا بسیار عجیب جلوه کرد. دوست من، دیگر از این مقوله صحبت نخواهم کرد. من هدایا را به او خواهم گفت، اما یک خواهش از شما دارم. مرا دوست دارید و اگر به کمک و مشورت من نیاز داشتید و به شخصی راج بودید که عقده دل خود را بگشایید، نه فقط اکنون بلکه تا هر قلب شما از تلاطم افتاد و راحت و روشن شد، مرا فراموش نکنید. پس دست او را گرفته بوسید و گفت: بسیار خوشبخت خواهم اگر بتوانم. پیر پریشان شده، ناتاشا فریاد کشید: من چنین سخن نگویید، من لایق آن نیستم. و خواست از او خارج شود، اما پیر دست او را نگاه داشت. میدانست که با سخن دیگری به او بگوید و به ناتاشا گفت: بس است، زندگانی طولانی در پیش داریم. اما وقتی این سخن را گفت از سخنش متعجب گشت. ناتاشا با شرم و خودشکن: من همه چیز تباه شده. اقرار کرد همه چیز تباه شده. اگر من آن که اکنون هم نبودم و زیباترین و عاقلترین و بهترین مردان جهان به شما رفتم و آزاد بودم، همین لحظه به زانو می افتادم و از شما خواسته می کردم و عشق شما را موجب سعادت خیش می دانستم. ناتاشا برای نخستین مرتبه پس از چندین روز عزاداری و رقت و هیجان فرو ریخت و به پیر نگریسته از اتاق رفت. پیر نیز به دنبال او رفت و تقریبا سرسرا دوید. اشک هیجان و خوشبختی را که چون بغضی در گلو گیر کرده بود نگاه داشت. دستش مدتی آستین پالتوی پوست را دانه می کرد، ولی سرانجام پالتویش را پوشیده در سورت منشست. سورت به چی پرسید حال کجا تشریف می برید؟ پیر از پرسید اینک کجا می توان رفت، به کلوب یا به مهمانی؟ پیر مقابل آن رقت و هیجان و عشقی که در دل داشت و در برابر نگاه و لطیف و سپاسگزارانه که ناتاشا آخرین بار از میارده عشق به وی انداخت، تمام مردم را تأثیر انگیز و حقیر می انگاشت. پیر که با وجود سرخ‌درجه زیر صفر یقه پالتوی پوست خرس را روی سینه خود نیفکنده بود و خرسند هوا را استنشاق می کرد به سورت گفت به خانه. آن شب هوا سرد و آسمان صاف بود. آسمان تاریک پرستاره بر فراز خیابان هالوده نیمه تاریک و بام‌های سیاه دیده می‌شد. پیر به آسمان می‌نگریست و پستی و حقارت رنج‌آور آن که به زمین تعلق داشت احساس می‌کرد و تمام جهان را در مورد آن نقطه رفیعی که روحش در آنجا سیر و گردش می‌کرد به چیزی گرفت. هنگام ورود به میدان آرباتسکی به پهنه سیهی از آسمان تاریک پرستاره در برابر چشمش گفت. تقریبا در وسط این آسمان بر فراز بیلچنسکی ستاره دنبالدار عظیم و روشن سال 1912 که با نور سفید دم بلندش را به بالا افراشت و در میان ستارگان دیگر محصور شده ولی به جهت نهی خود به زمین از دیگران متمایز بود، یعنی همان ستاره دومی که می گفتند انواع وحشت تا را خبر می دهد و دم را پیشگویی می کند ایستاده بود. اما این روشن با دوم دراز و درخشانش سبب ترس و وحشت پیر می شد، بلکه پیر برعکس با چشمش آلود شادمان به این ستاره روشن می نگریست. پنداشتی ستاره که با سرعت توصیف ناپذیری فضای بیکران را در زیر شلجمی شکل می پیماید، ناگهان چون پیکان در جین فرو رفته و در آنجا در محلی در آسمان سیاه که خود ده چسبیده و از حرکت افتاده است و دمش را با قدرت بالا برده و نور سفید خود و با نور سفید خود در میان ستاره بیشمار دیگری که چشمک می زنند می درخشد و بازی می کند.